سوم حتی یک ماه دو ماه میگذره سند هنوز به اون سند وارد نیست دیگه، پس این مشکلات زیادی. بعد من به عنوان مثلا امور اسناد دارم میگم، بالا جای همکارامون دارم صحبت میکنم، ببخشید چطوری رسیدی کنم بازرسی، چطوری برم تک تک مردم، باید تک تک بلند شم بیان مراجعه کنن آقا این دفتر این اشتباه رو کرده این انجام. بعد اشتباه ثبتی فقط برای نیست بازرس بره، اگه اشتباه ثبتی باشه بنده 7 ماده 25 قانون ثبت گفته بده در هیئت نظارت، خب هیئت نظارت میدونی چقدر پرونده جمع میشه برای اصلاح اسناد رسمی. این خیلی لازم هست به نظر من.
واقعا دنیای اسناد رسمی دنیای بسیار پیچیده است، یعنی ما در راستای فرمایش مقام معظم رهبری که اعتبار اسناد رسمی است قرار شده که یه سلسله مباحثی در خصوص اسناد رسمی مطرح بکنیم و شما عزیزان و بزرگواران دیدگاه ثبتیتون رو مطرح کنید. هر چقدر بریم جلوتر یک زوایایی واقعا پنهان بیشتر آشکار میشه که ما خود سند رسمی، نحوه تنظیمش، اینکه اعتبار داده شده، خودش یک دنیای واقعا عجیبی است که یک دنیایی است که به هر حال خیلی مسائلی مطرح میشه. بله بفرمایید آقای.
من با آقای دکتر خندان خیلی موضوع پیگیر هستن و خیلی هم زحمت میکشن، ولی من نهایتا میگم مردم را باید ما یک جوری تشویق کنیم بیا سند رسمی تنظیم. ما میگیم آقا برین سند رسمی تنظیم کنید، عادی نه انجام ندید، ولی اینقدر سخت میگیریم که اصلا نمیان سمتش. پس بعد ما خودمون یک کاری بکنیم،
اینقدر تسهیل بکنیم که طرف واقعا راحت تر باشه دیگه.
تمام اطلاعات وقتی کامل در سیستمی ثبت بشه، خود سردفتر مستقیم ورود پیدا کنه و تمام اطلاعات ببینه دیگه، به نظر من استعلام از این طرف از ما اینجا مرجعی نیستیم که مواظب املاک دولتی دستگاه دیگه باشیم. یعنی میگن از فلانجا استعلام کن یک ملکش ما مثلا ارگانی نباشه، از اینجا سوال کن که یک مثلا بازداشت، اصلا یک چیزایی هست که باعث شده که تنظیم اساسی به سختی انجام بشه.
پس بنابراین ما حتما باید یه برنامه‌ای هم مثلا بریم به این که آقا سند رسمی چیکار کنیم که سهل الوصول انتقال پیدا بکنه. یعنی الان ما داریم مباحثی مطرح میکنیم تحت عنوان اعتبار به اسناد رسمی، در خلال برنامه داریم با یک موضوعاتی مواجه میشیم که خود اسناد رسمی را کاری بکنیم که جهت انتقالاتش خیلی راحت تر باشه. ممنون از توضیحاتون آقای مهرزاد، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم در راستای فرمایشاتون در خصوص صدور اسناد مالکیت رسمی برای اراضی و املاک
یه لحظه ببخشید، ارتباطی گرفتیم با جناب آقای خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران. آقای دکتر خندانی عرض سلام و وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من از سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت رسالی هستم.
ممنونم. خب ما در هفته قبل هم محضر حضرت عالی بودیم، امروز هم یک مسئله در مورد حوزه ثبتی مطرح شد که دوستان عزیز در سازمان ثبت هم در اداره اسناد هم اینجا حضور دارن. یکی از موضوعات که حالا در ادامه هم شاید یک برنامه اختصاص به همین موضوع خواهیم داشت تحت عنوان اینکه ساده و تسهیل کنیم تنظیم اسناد رسمی را و انتقال اسناد رسمی را، دیدگاهی را جناب موسوی زاده دارن، رئیس اداره امور املاک اداره کل اسناد تهران حضور دارن و جناب آقای مهرزاد هم رئیس اداره کاداست اداره کل ثبت و اسناد تهران حضور دارن. آقای موسوی‌زاده یک دغدغه‌ای را مطرح کردن که برای ارتباط تلفنی با شما برقرار شد، میشنویم دیدگاهشون را و در ادامه هم فرمایش حضرت عالی در این زمینه. آقای موسوی‌زاده بفرمایید.
خواهش می‌کنم. با عرض سلام خدمت آقای دکتر خندانی. آقای دکتر خندانی، ما این مدتی که در استان تهران مشغول به کار بودیم دغدغه‌ای دیدیم در تنظیم اسناد رسمی. خودتون هم دقیقاً اطلاع دارید ما چرا اسناد رسمی که تنظیم میشه در دفاتر با مشکلات ایجاد میشه، یا اینکه از نظر آموزشی ما ضعیفی هستیم، یعنی سران دفاتر، یا اینکه اطلاعات ثبت یا انتقالی رو نمیدونیم، یا اینکه اصلا تنظیم اسناد نوع اسنادش نمیدونیم، یعنی ما سند رضایت با اقرار اصلا. این باعث شده که ما مردم به ما زیاد مراجعه کنن، دخصوصا در تنظیم وکالتنامه ها ما مشکلاتی داریم که خودتون هم اطلاع دارین نحوه تنظیم سند وکالتنامه. خب اختلاف نظر هست در این خصوص که پلاک ثبتی قید نشه نمیتونه اقدام بشه، قید بشه یک جوری هست که چندین بارم این موضوع مورد بررسی قرار گرفته ولی بازم جواب جامع و کاملی به دست ما نرسید. تقاضایی داریم که در این خصوص بالاخره ورود کانون به این موضوع خیلی هست. میدونید که ارتباط ما با شما خیلی زیاد هست و خیلی هم همکاری خوبی داریم، ولی زیر ساخت های هست که صرف شما باید ایجاد بشه. خواهش می‌کنم به این موضوع شما حالا واس به عنوان رئیس کانون سردفتران اگه صلاح میدونین با دفاتر اصلا به صورت بخشنامه به صورت جلسه یا اصلا نیاز ما باشیم هر طور صلاح میدین ما در خدمتتون هستیم. این موضوع ان شاءالله دغدغه مردم کمتر بشه.
خب خدمت شما اولا عرض سلام خدمت جناب عالی و مهمان دیگر برنامه که در برنامه تشریف دارن و تشکر از موضوع بحثی که ارائه شد. خدمت شما اصلا که خود اصلا منتظر هست که بالاخره دفاتر اصلا رسمی اصلا یکی از اقداماتی که همیشه داشتن دارن و ایشون در آینده خواهند داشت اینه که در راستای تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر انصافا همیشه پیشقدم و پیشگام بودن که بالاخره این فرایندها رو تا میتونن کمش بکنن و مردم به سهولت بتونن تنظیم سند انجام بدن. این فرایند بالاخره هر زمان و هر شرایطی که اتفاق افتاده متناسب با شرایط و زمان دوستان ما اقداماتی انجام دادن. حالا از اصلا به صورت سنتی دفاتر اسناد رسمی ما ارائه مشاوره به افراد رو که در دستور کار خودشون دارن، یعنی اگر کسی بیاد بخواد یه سند رو تنظیم بکنه در نحوه تنظیم سند به فرد مراجعه کننده قطعا مشاوره های تخصصی خیلی خوب ارائه میدن و این مشاوره هم کماکان هم هر روز ادامه داره. خدمت شما عرض کنم که حتی مثلا طرف میاد مراجعه میکنه میخواد یه سند فرض مثلا صلح رو تنظیم بکنه یا وصیت رو تنظیم بکنه، کیفیت کار رو نمیدونه به چه صورتی هست، خود سردفتر ما اون بنده خود راهنمایی می‌کنه بعد به چه شکلی به تنظیم شاید اصلا شکل تنظیم سندش تغییر بکنه. اما در همین راستا حالا این مسئله حقوقیش هست، در حوزه مسئله اجرایش هم با توجه به فرآیندهای کلان هست، بالاخره مسئله الکترونیکی کلان پیش اومده، مناجات غیر حضوری حضوری رو تا میتونن کم بکنن و اتفاقی در این حوزه هست. در این راستا بازم حالا هم کانون و هم همکارای ما پیشقدم هستن که یه اتفاقی رقم بزنن، یه کاری انجام بدن که کمترین میزان مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی محقق بشه، یعنی طرف دیگه بتونه حالا برای این آخر این رفت آمد بین دفاتر و بحث ترافیک و بحث هزینه ها و بحث اتلاف وقت و مثلا چه این هست. تو این راستا ما اقداماتی انجام دادیم که کمترین مراجعه رو رقم بزنیم، استلامات به صورت الکترونیکی عقد بشه، اطمینان بخشی استلام ها رعایت بشه، یعنی بالاخره اون قبلا به صورت سنتی استلام ها که میرفت و برمیگشت امکان هزار اتفاق بود ممکن براش بیفته، اما به صورت الکترونیک و برخط که اتفاق میفته اون مسائل امنیتیش هم رعایت میشه و امکان جعل و مثلا چنین بسیار بسیار کم میشه. توی این راستا یه اقدامات خیلی خوبی و کانون داره انجام میده، برنامه های رو مدون کرده، ما حتی یک اپلیکیشن هایی هم طراحی کردیم که در قالب سند من طراحی شده که ما بتونن حتی مراجعین به دفاتر اسناد رسمی به دفاتر ما ارتباط برقرار بکنن و به جای رفت آمد هایی که مدارک رو ارائه بدن ببینن تنظیمش رو ببینن و نقطه نظراتشون رو به طرف منعکس بکنن، تمام اینو به صورت غیر حضوری قابلیت انجام داره، یعنی با یک اپلیکیشن خیلی ساده از محل کار از منزل در هر ساعتی از شبانه روز حتی بتونن به طرف ما ارتباط برقرار کنن، اون اقدامات اولیه انجام بشه، حتی استلام‌های مربوطه که باید از مراجع مختلف اخذ بشه رو بتونن اخذ بکنن استلام رو، در نهایت فقط برای یک مرحله و اونم امضای سند که در نهایت حالا بحث ارز هویت و مسائل چنینی هست که حالا فعلا امکان غیر حضور اشتراکش نیست، در مرحله آخر یک مرحله مراجعه به دفتر اسناد رسمی داشته برای همین اقدام که اون هم بازم اگه فرایندش بعدها تامین بشه، شرایطش مهیا بشه، مسئله امنیتیش رعایت بشه، اون هم شاید در دستور کار قرار بگیره که اون هم اتفاق محقق بشه که دیگه کمترین میزان مراجعه به دفتر اسناد رسمی محقق بشه، ضمن اینکه اون اطمینان بخشی و اون ارائه خدماتی که قبلا هم ارائه میشد کماکان با همون وضعیت سابق و با همون اطمینانی که وجود داشت ادامه بده پیدا کنه. شما به خود
بله خیلی ممنونم آقای دکتر خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، توضیحاتی که دادید واقعا دغدغه‌ای که مقام معظم رهبری در مورد اعتبار اسناد رسمی داشتن و صدا و سیما هم به هر حال وظیفه و تکلیف خودشون است که این بستر فراهم بشه در بحث‌های گفتگو اجتماعی، این ابعادی که باید مشخص بشه داریم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. از شما هم تشکر میکنیم از همراهی که در برنامه‌ها با ما داشتید. اگر فرمایشی ندارید با شما خود
بفرمایید. این نکته آخر فقط شما خدمتتون میگم اونی که در راستای فرمایشات همین مقام معظم رهبری که فرمودید یکی از اقداماتی که ما انجام باید بدیم همین موضوعی که به خوبی هم اشاره فرمودید تسهیلگری در بحث تنظیم اسناد، یعنی ما یه شکلی عمل بکنیم که مردم به راحت ترین وجه ممکن بتونن سندشون تنظیم کنن بدون دغدغه. این اقدامات هم ایشالا حتما پیرو فرمایش رهبر معظم انقلاب در دستور کار داریم که ایشالا نورم انقلاب محقق میکنیم.
یه دغدغه هم آقای موسوی زاده داشتن. بله
دکتر خندادی، من در خصوص حذف استعلام ها رو میخواستم بگم، آیا ضرورت دارد ما حتما این استعلام ها درسته در قانون بعضی جا پیش بینی کرده، یعنی بیایم این قانون اصلاح کنیم، مثلا پیشنهاد کنیم این استعلام ها کم بشه، ارگان ها و دستگاه های دولتی سریع‌تر نسبت به تثبیت املاکشون اقدام کنن که دیگه ما اصلا استعلامی نگیریم در این خصوص.
بله.
این آیا پیگیر این موضوع هست یا ما نیاز کمک تو کنیم؟
بله بله. ببینید درست هست، فرمایش کاملا متنی دارید هر ساله. این الان بالاخره زیرساخت‌های این لازم داره این برای انجام این کار، که حالا سازمان‌ها، ارگان‌ها و مجموعه مختلفی که ما ازشون استعلام می‌گیریم، اونها هم باید پای کار بیان. یعنی سازمان صرف که انصافا الان پای کار هست، اقدامات بسیار خوبی هم انجام داده. ما حتی همین موضوع استعلام صرف که قبلا خود از طریق مستعزر هستید که بالاخره رفت آمدهای حتی مثلا ماهانه اتفاق می‌افتاد که یک ماه طول می‌کشید، الان به صورت برخط و آنی استعلام صرف ارسال میشه به دفتر و دفتر هم صرف می‌کنه و حتی خلاصه معمولا به صورت آنی اونجا در دفتر ماده 22 دفتر املاک صرف میشه. این خودش یکی از همون فرآیندهای حذف مسئولیت، ولی اون دیگه بعضیش خیلیش ارتباط پیدا میکنه به سازمان‌ها و ارگان‌هایی که مسئولیت
دارن. خودماست آقای خندانی که ما اگر خواستیم یه برنامه مخصوص همین موضوع می‌خوایم بگذاریم. ببینید ما الان یکی از موضوعاتی که الان وجود داره این است که ما می‌خوایم به اسناد رسمی اعتبار بدهیم، از اون ور اینقدر پیچیدگی‌های براش لحاظ می‌کنیم که اصلا شخصو پشیمونش می‌کنیم که دنبال اسناد رسمی باشه. ما الان بخوایم موضوع برنامه دیگرمون را تحت عنوانی که راهکارهایی که برای انتقال اسناد رسمی تسهیل بشود، کدوم‌ها را به دعوت بکنیم در برنامه آقای خندانی؟ الان مشکلات کان سردفتران کجاست؟ خب شما الان می‌فرمایید که با سازمان صب به راحتی امکان نقل و انتقال وجود داره. ما میخوام ببینیم اون اداراتی که موانع وجود داره در جهت تسهیل این اسناد کدوم هستن.
ببینید تو یه مشکلی که هست این که متاسفانه چون این از قبل هم از قدیم الایام اتفاق افتاده، در خیلی از سازمان‌ها و مجموعه اقتصادی کشور تمام وصول طلبشون رو گذاشتن در زمان تنظیم سند. یعنی اینا اقداماتی رو باید در طول سال، در طول دوران انجام بدن. مثلا میگم اداره مالیاتی، بله. اداره مالیاتی باید مکانیسمش جوری طراحی بشه که هر ساله یا هر فصل، هر جوری که برنامه‌ی خودشون دارن، من خیلی روی به اون نمی‌کنم، برن مالیاتاشون از افراد وصول بکنن، از املاک، از تجاری، مسکونی، فرق نمی‌کنه هر حوزه‌ای.
اینا برن وصول بکنن. فکر کنم مالیاتی این دو تا موضوع
شهرداری، مالیاتی و تامین اجتماعی، این سه تا کسایی هستن که باید طلب‌هایی که از افراد دارن رو در مواد قانونی خودش وصول کنن که آقا نیازی هستن به اخذ استان توسط دفتر اسناد رسمی نباشه موقع تنظیم سند. اونا برخط کارشون انجام بدن، طلبشون هم دریافت کنن و هر زمانی که طرف مراجعه کنه اونجا اون طلب و بدهیشون صفر باشه. ولی متاسفانه اینو میذارن در زمان تنظیم سند، اینا به قول معروف در زمان تنظیم سند این اتفاقات همه محقق میشه. اونا خب بالاخره همه به این فرض میرسن که آقا فقط ما در زمان تنظیم سند مالیمون اینو پرداختی رو داشته باشیم، در صورتی که واقعا این شکلی نیست. شما در طول سال یه سری مالیاتهایی به شما تعلق میگیره که خود سازمان مالیاتی بعد مکانیزمش رو طراحی کنه که به صورت برخط این پرداخته و دریافته داشته باشه، که اگر این اتفاق بیفته اصلا ما دیگه نیازی به سازمان مالیاتی، نیاز به تامین اجتماعی، نیاز به استلام از شهرداری نداریم. به خصوص این سه تا مرجعی که اسم بردم، سه تا مرجعی هستن که در کنار کار باید کنار ما باشن که اقداماتشون به صورت برخط باشه که ما هم بتونیم دیگه با سرعت کار انجام بدیم.
آقای خندانی الان شهرداری شما میخواید استعلام کنید، به چه نحوی استعلامتون برخط، یعنی مثل سازمان صب که دارید انجام میدید، یا نه اونم فرایند خاص خودش رو داره؟
ببینید اونا هم اقدامات خوبی رو انجام دادن. حالا ما هم تشکر میکنیم انصافا از شهرداری، از دارایی، از تامین اجتماعی، اما هنوز کامل نیست.
کامل نه. یعنی پس ما ان شاء الله در برنامه آینده
مسکونی و ما الان احتمال برخط برگزار کردن و عقد مفاصل داریم، در خصوص تجاری ها نداریم، در خصوص انواع اسناد مختلف مثل صلح و مسئله این چنین نداریم. اینا من بعد فرآیندشون تکمیل کنن که دیگه اون مشکل هم حل بشه ان شاء الله.
پس ما ان شاء الله در برنامه آیندهمون در خصوص راهکارهای تسهیل انتقال اسناد رسمی و موانع اون بررسی کنیم و بگیم ای کاش قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که آمده بود، ای کاش قانون تسهیل انتقالات اسناد می آمد. این فکر کنم خیلی
اتفاقا های دکتر ما این قانون تسهیل تنظیم اسناد رو داشتیم. بله. متاسفانه خب دوستان ما در مجلس تو هم اینقدر که در اون فضای کسب و کار وارد شدن و اون قانون رو تهیه کردن، اینجا که فضای کسب تنظیم سند بود و امکان تنظیم سند در هر شرایطی وجود داشت، اینو محدودش کردن متاسفانه.
بله،
اون باید دوباره احیا بشه انشالله.
حتما انشالله در برنامه آینده این موضوع را در دستور کار قرار میدیم. از شما خداحافظی میکنیم. خدای نگهدارت.
متشکرم. موفق باشید. خداحافظ.
خب در خدمت شما بزرگواران هستیم. بفرمایید جناب آقای مرزاد، ادامه توضیحاتتون را.
اصلا خدمتتون که در بحث صدور اسناد مالکیت رسمی ما یکی از برنامه‌هایی که جز برنامه‌های عملیاتی تکلیفی سازمان ثبت اسناد املاک کشور هست، سنددار کردن اراضی کشاورزی هست که 2 سال هست که سال گذشته به عنوان برنامه اول سازمان ثبت است. خب استدلال دارید که اراضی کشاورزی در دهه 40 یکی از اتفاقاتی که افتاد به صورت اصلاحات ارضی واگذار شد به صورت نسخ‌های زراعی و سندهای مشاعی، زمین‌های بزرگی بین مالکین چندین نفر یا چند ده نفر بعضن در یک زمین با یک سند در واقع کش می‌کردند و به صورت مالک و در نظر گرفته شدن، اما بدون اینکه سند رسمی محفوظ شیشتانگ بگیرن.
بله.
و خب این اسناد مشاعی آسیب‌هایی داشت حالا و بعضن هم خورد میشد و به صورت غیر رسمی، یعنی به صورت سند عادی واگذار شده در طول سالیان.
ممنوعیت هم هست که در جهت خورد شدن از املاک زراعی، که اونم باز داستان‌های خودش رو داره.
بله، اگه اتفاقا وارد اون بحث بشیم با جهاد کشاورزی، بله، هم دوستان همکاران جهاد هم باید حضور داشته باشن و امور اراضی که بتونیم در اون مورد هم بحث بکنیم. یکی از مشکلات و چالش‌های ما در تثبیت و صدور سند مالکیت ششتانگ مفروضی برای اراضی کشاورزی الان همین بحث است، بحث خورد شدن اراضی با اراضی و باغات. ما اعتقاد داریم که مردم، خب الان تو استان تهران عرض کردم که نزدیک بیش از 75% اراضی سطح استان تهران اراضی ملی هست.
بله.
خب تقریبا بیشتر، مگه اونایی که دیگه بحث‌های حقوقی و مشکلاتی داشته باشن که باید مرتفع بشه تا سند مالکیت صادر بشه، برگشت به نام دولت، ما نمایندگی سازمان منابع طبیعی سند صادر شده، اما بعد از اون اراضی کشاورزی و شهری هستن اون 20-25% مابقی. اراضی کشاورزی یک مشکلاتی که وجود داره، حالا دوستان زی صلاح جهاد باید بیان توضیح بدن در واقع، منتها از مزایای اجرای کاداستر کشاورزی میخوام بگم این که به طور دقیق ما اولا بدونیم که چقدر اراضی کشاورزی داریم. اون چیزی که تو ذهنمون هست که فکر میکنیم اینقدر هکتار هست، الان با این تغییر کاربری‌های مجاز و غیر مجازی که قانونی و غیر قانونی هم که تو این چند سال انجام شده، عملا اونقدر زمین کشاورزی نداریم و این ابزار مدیریت و برنامه‌ریزی هست. ما اگه درست بتونیم مساحت دقیق اراضی کشاورزیمون رو داشته باشیم، میتونیم درست برنامه‌ریزی بکنیم برای تولیداتمون، برای حفظ حقوق مصرف کننده و تولید کننده، که مجبور نباشه کشاورز یک بار محصولش رو بریزه دور و حاضر نباشه اینقدر هزینه عمل نقد زیاده که بخواد بیاره وارد عرصه بازار بکنه. یعنی واقعا این چیزها رو خب دیدیم و تو صدا سیما شما به تصویر کشیدید و یک سال هم اونقدر کم باشه که تو مصرف کننده دچار واقعا ضرر بشه و مصرف کننده اصلا توان این خریدی رو نداشته باشه. یعنی یک تعادلی در بازار مصرف و تولید و همینطور واردات و صادرات خواهیم داشت در بحث اراضی کشاورزی و هوشمندسازی تولیدات میشه در بحث کشاورزی. یعنی تمام محصولاتی که در بازار قرار میگیرن مشخص هستن، چون مکان محور هستن مشخصه که این سیب یا این محصول، سیب زمینی یا هر چیزی که هست، مربوط به کدوم منطقه هستش، چه سمی، چه کودی، کدوم مزرعه، کدوم کشاورز، دقیقاً مکان محور میشه اطلاع. این میشه هوشمندسازی اراضی کشاورزی که یکی از خروجی های بحث کاداستر اراضی کشاورزی است. ضمن این که سازمان ثبت به هر حال اعتقاد داره که اراضی کشاورزی رو با هر میزان، همین الان هم ما اگه سند مالکیت بدیم، ما داریم خورد نمی کنیم، ما داریم تثبیت می کنیم، اصلا ما کار خورد کردن انجام نمیدیم و اگه جلوش نگیریم خوردتر میشه و کوچیکتر میشه. تو همین مرحله هم تثبیت انجام بشه، حتی اگه بگیم زیر حد نصاب هست، بذار سند رسمی صادر بشه، وگرنه آسیب هاش به مرور بیشتر میشه. یک محدودیت های قانونی هم خب دوستان جهاد کشاورزی دارن، میگن ما یک مبنای تاریخی داریم، در واقع میگن مثلا از تاریخ سال 85 بعد مبنای وضعیت املاک و اراضی در اون مقطع ملاک عمل هست که هر وضعیتی، هر مساحتی در اون زمان داشته، فرض کنیم یک زمینی اگه 1 هکتار اون زمان بوده و الان شده 2 تا 5000 متر، ما فقط همون 1 هکتار رو میتونیم ملاک کنیم.
آقای مهندس با همچین تفکری ما به یه مجموعه کاداست واحد کشوری برسیم که هر کسی ساز خودش رو بزنه، واقعا از لحاظ اصولی میشه؟ من به عنوان یه شنونده دارم میشنوم که قرار است که اطلاعات بانک کاداست جمع‌آوری بشه، ولی یه دفعه قفل میشه سر اینکه چندین هکتار بلا تکلیف میشه دیگه.
80% پرونده های ما که الان ما مشاور گرفتیم، بخش خصوصی داریم کار میکنیم، مشمول همین محدودیت هایی میشه که در قوانین وجود داره و اینها واقعا باید بازنگری بشه و با تفاهم‌نامه‌های بین وزارت محترم جهاد کشاورزی و سازمان ثبت قوه قضاییه و دولت باید به کمک هم این که فرمودید واقعا کار سازمان ثبت به تنهایی هست. سوال خوبی که در ابتدای فرمایشتون فرمودید، اینطور نیست، یعنی واقعا همه دستگاه‌ها باید هم فکری و همکاری و مشارکت و مساعدت بکنن تا بتونن این کار به طور دقیق و صحیح یک بار برای همیشه انجام بشه و ممیزی کامل اراضی و املاک انجام بشه و از این خلاها فقط سوداگران و زمین‌خواران سوء استفاده میکنن. این گپی هایی که وجود داره هم در قانون و هم در واقع در محل که به وجود میاد در اراضی و املاک، برای خود مردم هم در واقع مزایایی داره. مردم میتونن یه تسهیلاتی بخوام بگیرن، زمینش خب سند داشته باشه میتونه از اون سند رسمی استفاده بکنه برای بانک، برای وام گرفتن. یه زمینش ارزش افزوده پیدا میکنه، قیمت بیشتری پیدا میکنه و برای دولت هم که عرض کردم مزایای برنامه‌ریزی و مدیریت هست در حوزه کشاورزی. ما واقعا الان با این چالش مواجه هستیم و امیدواریم که با مشارکت و همکاری بیشتر بین این دو تا دستگاه بتونیم این مشکلات رو مرتفع کنیم و هرچه سریعتر کاداست کشاورزیمون رو، اجرای کاداست کشاورزی رو سرعت ببخشیم و تعیین تکلیف بکنیم وضعیت نابسامانی که الان وجود داره و واقعا در بحث مدیریتی خیلی مفید خواهد بود. اگه
آقای مهندس تو همینجا یک سوالی که مطرح کردن 0914-7045 اعلام کردن که من در مورد کاداست میخوام ببینم که آیا سازمان ثبت کاداست های متفاوتی داره، یعنی کاداست مختلفی داره یا نه.
ببینید، ما کاداست هم انواعی داره و هم ارکانی داره. در واقع کاداستی که در سازمان ثبت داره انجام میشه قبلا خب فقط کاداست، اولا که در تمام انواع کاداسترایی که ما داریم، حالا کاداستر مالی هست، کاداستر ملکی هست، کاداستر شهری هست، کاداستر روستایی هست، در تمام انواع کاداسترها قطع زمین یا پارسل در تمام دنیا اینطور هست، در واقع ملاک عمل هست. فرضاً در کاداستر سیاسی محدوده بخش و روستا و دهستان و شهر و استان و کشور و اینها ملاک عمل هست. یک پارسل ممکنه محدوده یک شهرستان باشه، محدوده یک بخش، چون کاداستر سیاسیه. در کاداستر جغرافیایی ممکنه محدوده پوشش گیاهی خاصی، محدوده کویر، محدوده جنگل به عنوان یک پارسل باشه. در کاداستر ملکی، در واقع اون کاداستری که الان داره انجام میشه به عنوان کاداستر جامع هست، یعنی قانون جامع حدنگار یک کاداستر جامع هست و لایه‌های اطلاعاتی مختلفی به اون پارسل لینک میشه. یعنی تماماً اطلاعات مربوط به نوعیت و کاربری ملک، اینکه این ملک مال چه کسی هست، پلاک ثبتیش چی هست، اصلی، فرعی، مفروضی، قطعه، کاربری، نوعیت، تمام این اطلاعات لینک میشه به بانک اطلاعاتی کاداستر. یعنی شما هر پارسلی رو ما در بانک کاداستر با یک کد یونیکی اختصاص میدیم بهش که تابعی از کد استان تهران، اون شهر حوزه ثبتی در واقع، و در ادامه بخش ثبتی، پلاک اصلی، پلاک فرعی و این.
بله، خیلی ممنونم،
به طور کامل و یونیک در واقع.
خیلی متشکرم از جناب عالی. آقای موسوی زاده در حد یک دقیقه خدمت شما هست.
من فقط یک مورد سریع عرض کنم که ما روی آوردیم به الکترونیکی بودن سیستم.
بله،
یعنی ما سعی کردیم که از حضور مردم به اداره ثبت کم کنیم.
بله،
خب این امر هم نیازمند همکاری با دستگاه‌ها دارد، مخصوصا قوه قضاییه.
بله،
شما همونجوری که ابتدا دارین قوه قضاییه از الکترونیک خیلی پیشرفت خوبی داشته.
بله،
ما نیاز داریم قوه قضاییه هم به ما کمک کنه در خصوص بازداشت، رفت بازداشت املاک اعلام میکنه مستقیما خودشون اقدام کنن. یعنی ما سیستم جامع املاک در اختیارشون بذاریم، مستقیما خودشون در اونجا بازداشت کنن. الان موارد داریم که قاضی کشیک بعد از ظهر انجام میشه، ما باید یه نیرو رو بعد از ظهر کشیک کنیم که این کار مثلا انجام بده.
خیلی ممنونم. بله، اینا واقعا یک مشکلی است که امیدواریم که در برنامه هامون بتونیم به این موضوع هم اختصاص داده بشه که به هر حال در نقل و انتقالات هم به چه نفع مقامات قضایی اقدام کنن. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی ما را همراهی کردید. موضوع برنامه فردا که خرسند خواهیم شد ما را همراهی بفرمایید در خصوص بررسی جرایم خشن و زورگیری است که با حضور مقامات قضایی و انتظامی است. تا برنامه بعدی، خدایا رو نگهدارتان.
با نام و یاد خدا با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم از برنامه ها از ساعت 14 آغاز شده است و همچنان هم در خدمت شما عزیزان هستیم روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. و اما برنامه‌ای که تا ساعت 22 از رادیو گفتگو تقدیم خواهد شد. چهارده و 30 دقیقه برنامه گفتگوی اقتصادی رو می‌شنوید. پانزده و 40 دقیقه برنامه کوتاهی با عنوان عقیق پخش می شود. در ساعت خورشید برنامه ایست که در ساعت 15:50 تقدیم خواهیم کرد. ساعت 16 برنامه امواج شبهه رو از رادیو گفتگو خواهید شد. عنوان برنامه که در ساعت 17 تقدیم خواهد شد ما روایت میکنیم هست. گفتگوی سیاسی رو در ساعت 17:30 خواهید شنید. به اطلاع شنوندگان محترم رادیو گفتگو می‌رسانیم هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:35 است. پس از اذان و در ساعت 19 برنامه بدون خط خوردگی تقدیم خواهد شد. ساعت 20 برنامه گفتگوی فرهنگی رو خواهید شنید و در ساعت 21 گفتگوی علمی تقدیم خواهد شد. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. برنامه گفتگوی اقتصادی رو از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم در این ساعت تقدیم میکنیم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم خواهد بود.
گفتگوی اقتصادی.